ساعت 18 پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت گفت آزادی مردم به غیر از قانون با چیز دیگری محدود نمی شود. دولت از شورای نگهبان خواست تا مصوبه مجلس برای حذف 24 میلیون یارانه بگیر را رد کند. و رهبر ایران اقدام علیه حزب الله لبنان را بی اهمیت دانست. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی در دومین واکنش به اجرای طرح گشت اخلاقی نامحسوس گفت چنین نیست که هر کس یا نهاد و ارگانی بخواهد با اقداماتی به دنبال کنترل مردم باشد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که آقای روحانی در جلسه هیئت دولت ایران گفته است که آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری از جمله آیین‌نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه‌ها محدود نمی‌شود. رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب نیز در پایان سفرش به سمنان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره طرح گشت اخلاقی نامحسوس گفته بود که کرامت انسانی مقدم بر دین است. روز دوشنبه فرمانده پلیس تهران خبر داد که 7000 مأمور در قالب گشت اخلاقی نامحسوس پلاک خودروهایی را که سرنشینانشان اقدام به مواردی چون به گفته او کشف حجاب کنند گزارش می‌دهد. سخنگوی دولت ایران از شورای نگهبان خواست تا مصوبه مجلس درباره حذف 24 میلیون نفر از یاران بگیران را رد کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت مصوبه مجلس درباره حذف سدهک پردرآمد جامعه از دریافت یارانه را اجرا نشدنی دانست و گفت دولت انتظار تصویب چنین مصوبه ای را از سوی نمایندگان مجلس نداشت. مجلس ایران در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 کشور یارانه نزدیک به 24 میلیون نفر از افراد جامعه را حذف و درآمد حاصل از آن را به اشتغال اختصاص داد. دولت میگوید 3 میلیون تومان درآمد ماهانه مبنای مناسبی برای شناخته شدن به عنوان افراد ثروتمند و بی‌نیاز از یارانه نیست. و رهبر جمهوری اسلامی ایران اقدام برخی کشورهای اسلامی علیه حزب الله لبنان را بی اهمیت دانست و این گروه را افتخار دنیای اسلام توصیف کرد. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه همچنین از محکومیت حزب الله لبنان توسط دولتی که آن را فاسد، وابسته، توخالی و پوک نامید انتقاد کرد. به تازگی اتحادیه عرب شامل 22 کشور اسلامی و همچنین شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دادند. عربستان سعودی از حامیان اصلی این تصمیم بود. حزب الله لبنان در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا نیز قرار دارد. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. در جدیدترین رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان که روز چهارشنبه منتشر شد، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 169 قرار گرفت. توقیف مطبوعات، بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران و وبنگاران و قانون مطبوعات در ایران از جمله مواردی است که این نهاد مدافع آزادی بیان از آن انتقاد کرده است. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش مهتاب وحیدی راد.
گزارشگران بدون مرز در جدیدترین رده‌بندی خود درباره آزادی رسانه‌ها در جهان بار دیگر ایران را در ردیف کشورهایی قرار داده که به گفته این نهاد آزادی اطلاع رسانی را سرکوب می‌کند. در بررسی وضعیت آزادی رسانه‌ها در سال گذشته میلادی، ایران در میان 180 کشور در جایگاه 169 قرار گرفت. در رده‌بندی قبلی ایران در جایگاه 173 بود. اما آنطور که رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز میگوید، این چهار پله صعود نشان دهنده بهبود وضعیت مطبوعات در ایران نیست.
به دو دلیل: نخست بد شدن وضعیت برخی دیگر از کشورها در جهان مثل روسیه یا چند کشور دیگر و سپس این حالت ایستاییه. در کنار ردبندی ما آنچرا که امتیازهای میانگین میگوییم اون شاخص میتونه بیشتر کمک کنه. در مورد ایران متاسفانه همان ایستایی است که به چشم میخوره با توجه به تعداد روزنامه‌نگاران زندانی که بسیار مهمه در ردبندی و سپس نقض قوانین یا حقوق بنیادین شهروندان از نظر آزادی اطلاع رسان.
بر اساس ردبندی گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، عراق، افغانستان، قطر، بحرین و عربستان سعودی نسبت به ایران وضعیت بهتری دارند. اما چرا با وجود پیشرفت در زمینه تکنولوژی ارتباطات، آزادی اطلاع رسانی در ایران همچنان در وضعیتی نامطلوب ارزیابی می‌شود؟ پرسشی که علی اصغر رمضان پور، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی اینطور به آن پاسخ داده است.
خوشبختانه تکنولوژی این اجازه را داده تا در ایران امکان گسترش اطلاعات افزایش پیدا بکنه، اما به موازات این بهبودی در مورد مسئله آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی صورت نگرفته. یعنی متاسفانه در طول نزدیک به 10 سال گذشته قوه قضاییه به طور سیستماتیک از طریق دادسرای رسانه نسبت به محدود کردن مطبوعات اقدام کرده. دستگاه‌های اطلاعاتی مانند اطلاعات سپاه پاسداران نیز از طریق بازداشت غیرقانونی روزنامه‌نگاران مانع آزادی بیان در ایران بودند و حتی در 2 سال اخیر با وجود اینکه دولت آقای روحانی سعی کرده از بعضی از جهات مانند حمایت‌های مالی یا امکانات اجرایی فضای بهتری رو برای رسانه‌ها به وجود بیاره، اما این تغییرات به نسب مثبت در برابر ادامه فشارهای قوه قضاییه و اطلاعات سپاه پاسداران بر روزنامه‌نگاران چندان موثر نبوده.
گزارشگران بدون مرز با بیان اینکه همکنون دست کم 34 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار در ایران زندانی‌اند، از قانون مطبوعات در ایران انتقاد کرده و آن را در تناقض با قوانین جهانی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران دانسته است. رضا معینی:
در رابطه با قانون مطبوعات عملا برخی از جرایم مطبوعاتی تعریف شده حتی آنها هم اجرا نمی شوند، ولی خودشون اتهامی مثل اهانت به مقام معظم رهبری یا مراجع مسلم تقلید که بسیاری از روزنامه‌نگاران به این عنوان دستگیر شدن، محاکمه شدن و این مجموعه ها در رابطه با ردبندی تأثیر داشته. و با توجه به اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی امضا کننده هر دو بوده و تناقضی که بین این اصول با قانون مطبوعات و به نوعی با قانون اساسی ایران وجود داره، از نظر قانونی معضلات بیشتری هست. ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
گزارشگران بدون مرز میگوید این ردبندی نشان دهنده ناگواری نگران کننده آزادی مطبوعات در جهان است، چرا که به گفته این نهاد آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان توسط دولت‌ها و برخی ایدئولوژی‌ها تحت فشار و سرکوب است. رضا معینی میگوید ایجاد جو رعب و وحشت در سراسر جهان باعث اعمال محدودیت برای رسانه‌ها شده است.
ترس و ایجاد جو رعب و وحشتی که شاید بخشی از آن واقعی باشد، چه در کشورهای دموکراتیک و چه در کشورهای مستبد، این ایجاد وحشت باعث اقدامهایی در رابطه با محدود کردن آزادی بیان میشه و متاسفانه کشورهای دموکراتیک و کشورهای مستبد در این رابطه نه برابر اما هر دو از این توجیه استفاده میکنند برای محدود کردن آزادی اطلاع رسانی.
در جدیدترین ردبندی گزارشگران بدون مرز، فنلاند، هلند و نروژ آزادترین رسانه‌های جهان را دارند و ترکمنستان، کره شمالی و اریتره به عنوان بدترین کشورها از نظر آزادی رسانه‌ها در جهان معرفی شدند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدی درباره وضعیت مطبوعات در ایران در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز. اما اگر درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران نظر و پیشنهادی دارید میتونید با شماره 20420222112 تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و شنوندگان به اشتراک بگذارید.
هم گام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از این رشته برنامه، آرش حسنیا به ملاقات یکی از کسانی می‌رود که از سوی سازمان‌های حقوق بشری زندانی سیاسی و عقیدتی خوانده می‌شوند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 1379 پس از اصابت چند گلوله خمپاره به حوالی ساختمان اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج بازداشت شد. اتهام او ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود. سعید سنگر همچنین متهم بود با عوامل پرتاب گلوله های خمپاره در سنندج همکاری کرده است و همین مصادیق برای آقای سنگر اتهام محاربه رقم زد. او در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اتهام دست داشتن در پرتاب گلوله خمپاره به ساختمان‌های ادارات اطلاعات و دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج را نپذیرفت و آن را تکذیب کرد، اما در نهایت با نظر قاضی دادگاه برای سعید سنگر حکم اعدام صادر شد. سعید سنگر 3 سالی را زیر حکم اعدام در زندان مرکزی شهر سنندج گذراند تا اینکه با رسیدگی دوباره به پرونده اتهاماتی او حکم اعدامش شکست و با 1 درجه تخفیف حبس ابد جایگزین اعدام شد. پس از نهایی شدن حکم حبس ابد برای این فعال سیاسی، از آنجایی که آقای سنگر پیش از بازداشت در شهرستان ارومیه سکونت داشت و خانواده او نیز در ارومیه به سر می‌بردند، او از مقام‌های قضایی درخواست داشت تا محل حبس او از زندان مرکزی شهر سنندج به زندان ارومیه انتقال یابد. اما این درخواست بارها و بارها با مخالفت مسئولان زندان و مقام‌های قضایی روبرو شد تا اینکه پس از 8 سال در شهریور ماه سال 94 این زندانی به زندان محل سکونت خود، یعنی زندان ارومیه، انتقال یافت. در برخی گزارش‌ها تأکید شده که سعید سنگر دوره‌ای 2 ساله را نیز در زندان اوین تهران گذرانده است. این فعال سیاسی متهم به عضویت و داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در دوران بازجویی و زندانی بودن، شکنجه روحی برگزار کردن مراسم اعدام خود را تحمل کرده است. مسئولان زندان با صحنه آرایی مراسم به دار کشیدن این زندانی محکوم به اعدام و بردن او تا پای چوبه دار، او را تحت فشارهای روحی و روانی می‌گذاشتند. سعید سنگر در سالهایی که زندانی بوده نتوانسته از حق مرخصی استفاده کند و بیش از 16 سال را در زندان شهر سنندج بدون استفاده از حق مرخصی گذرانده است. این فعال سیاسی زندانی در این سالها با بیماری‌های گوناگونی درگیر شده، از جمله آنکه او از مشکلات چشمی رنج می‌برد. سعید سنگر در زندان‌های سنندج و ارومیه به طور مداوم و پیوسته در سواد آموزی به زندانیان بی سواد و ترک اعتیاد زندانیان معتاد کوشیده است. با اینکه مطابق قانون زندانیان محکوم به حبس ابد پس از تحمل 12 سال حبس می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند، سعید سنگر با وجود گذراندن دوره‌ای بیش از 15 سال در زندان با آزادی مشروط او موافقت نشده و او همچنان در زندان مرکزی شهر ارومیه دوران حبس خود را ادامه می‌دهد.
با این گزارش از آرش حسنی‌ها به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر مایلید با برنامه ملاقات در تماس باشید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. شما میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو خبرها و گزارش‌های رادیو رو هم دنبال کنید و در مورد اون نظر بدید. پروانه وحیدمنش هستم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. از خوش.